بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. بریم سراغ حکمت پنجم دفتر پنجم مثنوی. در نکوهش دوستیابی بی هدف. آمدیم اکنون به طاووس دورنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه و فایده آن بی خبر. بی خبر چون دام می گیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه زر و چه نفع از گرفت، زین گرفت بیهودش دارم شگفت. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یاوی تار و پود. بیشتر رفتست و بیگاه هست روز، تو به جد در صید خلقانی هنوز. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را صید میکن چون لعام. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بیخبر. شب شود در دام تو یک صید نه، دام بر تو جز صدا و قید نه. پس تو خود را صید میکردی به دام، که شدی محبوس و محرومی زکام. در زمانه صاحب دامی بود، همچما احمق که صید خود کند. چون شکار خوک آمد صید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. همجوری که دیدید این حکمت زیبا و عمیق درباره شکار کردن دلهای انسانها و جذب کردن انسانهاست و مولانا این رو در بحث از طاووس مطرح میکنه. اگر خاطرتون باشه در یک جلسه عرض کردم که حدود 1000 بیت اول دفتر پنجم راجع به اون آیه قرآنه که به حضرت ابراهیم میگه 4 تا پرنده رو بکش، اونها رو سر 4 تا کوه بذار و بعد صداشون کن میان به طرف تو. و بعد مولانا گفت تفسیر و تعبیر این آیه اینه که در وجود ما 4 تا خصلت بد وجود داره که این 4 تا پرنده نماد اون 4 تا خصلت بد هستن. حالا داره طاووس رو برای ما توضیح میده. طاووس یه پرنده خیلی زیباست، مخصوصا دم او به شکل یک چتر خیلی زیبا باز میشه و نماد جلوه‌گری و زیبایی و طنازی در ادبیات فارسیه. آمدی مکنون به طاووس دورنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. جلوه کردن یعنی زیبایی خود رو نشون دادن. نام و ننگ در واقع ظاهراً اینجوریه، یعنی برای به دست آوردن نام و برای پرهیز از ننگ. وقتی میگن فلانی اهل نام و ننگ نیست، یعنی دنبال به دست آوردن نام نیست و پرهیزی هم از ننگ یعنی نام بد نداره. به هر حال وقتی که میگه برای نام و ننگ جلوه میکنه، یعنی خیلی زیاد درگیر نگاه دیگرانه. عشقش اینه که پشت سر او کسی بد نگه، کسی به او بد نگاه نکنه و همه به او به چشم تحسین و در واقع تشویق نگاه بکنن. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه و فایده آن بی خبر. اینجا همت یعنی هدف، مقصد. مقصود طاووس و انسانهایی که طاووس نماد اونهاست اینه که صید کنن مردمان رو. صید خلق یعنی شکار کردن آدم ها. اینا دنبال شکار کردن آدم ها هستن و از نتیجه و فایده این شکار کردن آدم ها هم بیخبرن. یعنی اصلا از خودشون نمیپرسن که این همه من آدم شکار کردم، این همه آدم دور و بر خودم جمع کردم، کجای زندگی من این به درد خورده؟ اصلا به این فکر میکنن. و بعد اینجا مولانا تشبیه میکنه به دام. یه دام رو در نظر بگیرید، دام رو میندازه صیاد، هر روز یه چند تا حیوان داخل دام میفتن. اون دام هیچ استفاده ای از حیواناتی که توش میفتن نمیکنه. تمام این حیوانات میره برای اون شکارچی. دام فقط شکار میکنه ولی از شکار خودش هیچ بهره ای نمیبره. انسان هایی هم هستن که تو این دنیا دامن، یعنی فقط کارشون اینه که تله بذارن آدما رو جذب کنن و وقتی جذبشون کردن نمیدونن باید اینا رو چه کارشون بکنن، میرن سراغ شکار جدید و همینجوری زندگیشون در شکار کردن سپری میشه. بی خبر چون دام میگیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه زر و چه نفع از گرفت، زین گرفت بیهودش دارم شگفت. گرفت مصدر کوتاه یا بن ماضیه و یکی از کاربردهای بن ماضی در زبان فارسی اینه که به جای اسم به کار میره. اینجا گرفت به معنای مصدری و به معنای اسمی به کار رفته. دام از گرفتن دیگران، از شکار کردن دیگران نه ضرری میبینه و نه سودی میبینه. بعد مولانا میگه من از این گرفتن بیهوده دام شگفت زده هستم. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. وصف حال خیلی از ما هست دوستان عزیزم، آدمای امثال خودم رو دارم میگم، که واقعا هدفمون فقط اینه که دورمون رو شروع کنیم، جذب کنیم، آدما رو بکشونیم به اطراف خودمون، دعوتشون کنیم سر یک سفره، ولی سفره خالیه، هیچی داخل اون سفره نیست و ما یک بار نمیپرسیم این همه آدم داریم جذب میکنیم چه فایده داره این جذب کردن ها. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. ولاد یعنی تولد، وداد یعنی دوستی. با دام دوستی ما از زمان تولدمون تا الان فقط داریم جذب میکنیم، فقط داریم شکار میکنیم، فقط داریم آدم ها رو میگیریم میاریم تو زندگی خودمون. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تار و پود. انبوهی یعنی انبوهی، یعنی فراوانی جمعیت. این همه آدم شکار کردیم، این همه شکوه و شوکت داریم. باد و بود کنایه هست از شکوه و عظمت و شوکت و اینها، و انبوهی هم که یعنی فراوانی جمعیت. یک لحظه فکر کنیم ببینیم این همه آدم دور برای خودمون جمع کردیم، آیا چیزی دستگیر ما شده؟ چیزی برای ما باقی مونده؟ خیلی از آدم ها هستن هزاران نفر رو جذب خودشون کردن، شماره تلفن گرفتن، با اونها وارد رابطه شدن، ولی روزی که دلشون تنگه، روزی که نیاز به یک همدل و همدرد دارن، روزی که خستن و نیاز دارن سرشون روشون یک کسی بذارن و گریه ای بکنن، حتی یه نفر رو در اطراف خودشون نمیتونن پیدا کنن. مولانا میگه از خودمون بپرسیم این همه آدم جمع کردیم دور و بر خودمون، چه گرهی از کار ما باز شده؟ بیشتر رفته است و بیگاه است روز، تو به جد در سید خلقانی هنوز. بیگاه یعنی دیر، بیشتر عمر رفته، آفتاب عمر ما به لب بام رسیده و ما هنوز بدون اینکه به فکر این باشیم که کاری برای زندگیمون بکنیم دنبال شکار انسانها هستیم، جدی جدی دنبال سید خلقیم. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را سید میکن چون لئام. لئام جمع لئیمه، یعنی انسان پست، انسان فرومایه. میهل فعل امر استمراری از هشتنه، هشتن یعنی گذاشتن، ترک کردن، رها کردن. فعل امرش میشه بهل، فعل مضارعش میشه هل. میهل یعنی رها کن، این یکی رو بگیر، اون یکی رو رها کن و بعد همینجوری دنبال گرفتن، شکار کردن و رها کردن باش. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بیخبر. اینت یعنی شگفتا، عجبا، یه کلمه قدیمیه که دیگه امروز در زبان فارسی از بین رفته و هیچ استفاده نمیشه، دقیقا یعنی شگفتا، عجبا. شب شود در دام تو یک سید نه، دام بر تو جز صدا و قید نه. صدا یعنی درد سر و سردرد. شب میرسه یعنی چی؟ یعنی روز عمر ما به پایان میرسه و زندگی ما تموم میشه و بعد به دامهای خودمون نگاه میکنیم یه دونه شکار تش نمونده، یعنی هیچ کسی رو برای خودمون حفظ نکردیم و هیچ بهره ای از عمر خودمون نگرفتیم و این دام ما جز دردسر هیچی برای ما نمیاره. پس تو خود را سید میکردی به دام، که شدی محبوس و محروبی زکام. آدمی که مدام داره دیگران رو شکار میکنه، اگر عمیق نگاه بکنه در پی شکار کردن خودشه، یعنی به خاطر محرومیت ها، به خاطر عزت نفس پایین، به خاطر درون ورشکسته مدام دنبال رابطه میگرده و هر رابطه‌ای رو که شروع میکنه به سرانجام نمیرسونه، رابطه جدید. این باید بدونه که مشکلش در بیرون از خودش نیست، مشکلش در درون خودشه، باید بگرده و خودش رو درمان بکنه. در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق، که سید خود کند. هیچ آدم احمقی میاد خودش رو شکار بکنه؟ ما وقتی که داریم دیگران رو شکار میکنیم فلواقع داریم خودمون رو شکار میکنیم. و بعد میدونید در فرهنگ اسلامی خوک کثیفه و حرامه و نمیشه بهش دست زد و نمیشه از گوشتش خورد. مولانا میگه شکار کردن دیگران، مخصوصا دیگرانی که سطحشون پایینه، مثل شکار خوکه. یه کسی عمرش رو تلف میکنه، ساعتهایی از عمرش رو میذاره، یه خوک شکار میکنه، اما شکار او قابل استفاده نیست، نه میتونه ازش غذا بخوره و نه میتونه کاری باشه انجام بده. چرا ما باید شکارهایی بکنیم که این شکارها به درد زندگی ما نمیخورن و گرهی از کار ما باز نمیکنن؟ چون شکار خوک آمد سید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. دوستان این حکمت خیلی زیبا و عمیق رو با هم خوندیم. موضوعش دوستیابی و رفیق بازی بی هدف و بی برنامه است که به یاری خدا بحث امروزمون رو راجع به این مسئله تقدیم شما میکنیم. یه نکته مقدماتی کوتاه بگم، اصلا لازم نیست راجع بهش صحبت کنیم، فقط از باب اینکه دهنمون شیرین بشه با نام مبارک دوست این کار رو انجام میدیم. دوستان، دوستی یکی از نیازهای ضروری در زندگی انسانه. دوستی یکی از ارکان و پایه‌های خوشبختی انسانه. به نظر اپیکور از بین تمام چیزهایی که عقل برای خوشبختی انسان در سراسر زندگی به ارمغان میاره، دوستی از همه مهمتره. در هرم نیازهای مازلو میبینیم که در کف هرم، در اون پایین هرم، نیازهای زیستیه، بعد نیازهای امنیته. این دوتا نیاز اصلی که برآورده میشه، بلافاصله نیازهای در واقع اجتماعی از راه میرسن که در صدر اونها نیاز به روابط صمیمانه و معناداره. این معناش اینه که به محض اینکه نیازهای بیولوژیک و زیستی ما برطرف میشن، بلافاصله ما به دنبال دوستیابی میفتیم و دنبال رابطه میگردیم و میخوایم از طریق رابطه با انسانها به زندگی خودمون زیبایی ببخشیم. شما یک لحظه تصور کنید یک کسی رو، یه باغی داره مثلا 100 هکتار، تمام درختان جهان در اونجاست، تمام زیبایی جهان تو اون باغه. یه قصری هم در اون باغ هست که تمام امکانات جهان در اون قصر ریخته شده. اما این شخص محکوم به این که تا آخر عمرش تنهایی در این باغ و در این قصر زندگی بکنه. قطعاً لذتی از زندگی خودش نخواهد برد. ما اگر شادیمون رو با دیگران تقسیم نکنیم، اگر خوشیمون رو با دیگران به اشتراک نذاریم، اگر داد و ستد احساسات و عواطف نداشته باشیم، زندگی حتی در یک قصر برای ما به دوزخ و به جهنم تبدیل خواهد شد. مولانا یه سخن خیلی زیبایی داره، میگه که دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ داروی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن و نه به خوردن، الا به دیدار دوست. یعنی ما دردهایی تو وجودمونه، رنجهایی تو وجودمونه که هیچ چیزی نمیتونه حال ما رو خوش کنه و ما رو از اون درد و رنجها نجات بده، اما دیدار یک دوست میتونه حال ما رو خوش کنه. که لقاء الخلیل شفاء العلیل، دیدار دوست درمان بیماریه. خیلی مولانا راجع به این موضوع شعرهای درخشان داره. من از شما اجازه میخوام چند بیت از یک غزل رو بخونم و دیگه در این باره زیاد صحبت نکنم. در این غزل زیبایی که الان با هم میخونیم، مولانا میگه پول و طلا ابزار کسب بدنن، منظور بخش مادی انسان، اما کسب دل انسان دوستیه. ما از طریق دوستی است که رزق جان میگیریم و جان ما فربه میشه، رشد میکنه. و بعد به ما میگه که دوستی علت تداوم هستیه. اگر دوستی میان زن و مرد نبود، هیچ فرزندی به دنیا نمیومد. تداوم نسل بشر بر روی کره زمین در گرو دوستی میان زن و مرده. و در بیت دیگه میگه که لذت زندگی و خوشی اون بستگی تمام به دوست داره. دوستی میتونه جانها رو بدون نخ و سوزن به هم پیوند بزنه. وقتی ما با کسی دوستیم، انگار که دو تا در واقع بدن جداگانه داریم، ولی یک جان داریم و هر دو جانهامون بیدوختن به هم پیوند خورده. مال است و زر است مکسب تن، کسب دل دوستی فزودن. بستان بی دوست هست زندان، زندان با دوست هست گلشن. گر لذت دوستی نبودی، نی مرد شدی پدید نی زن. خاری که به باغ دوست روید، خوشتر ز هزار سرو و سوسن. برهم دوزید عشق ما را، بی منت ریسمان و سوزن. گر خانه عالم است تاریک، بکشاید عشق شست روزن. حتی در یه جای بدی هم باشیم، با دوستانمون باشیم، روزنهایی از جان ما به هستی گشوده میشه و ما از اون ناراحتی ها بیرون میاییم. به نظر شمس تبریزی مقصود از آفرینش جهان اینه که دو تا دوست بی هیچ گونه انگیزه دیگری به صرف دوستی دور همدیگه جمع بشن و کنار همدیگه قرار بگیرن. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود، که روی در هم نهند جهت خدا دور از هوا. مقصود نان نی، نانوا نی، قصاب و قصابی نی، چنان که این ساعت به خدمت مولانا آسوده ایم. یعنی وقتی که من و مولانا کنار هم دیگه هستیم، برای ما زندگی به معنای خودش رسیده و ما دیگه هیچ هدفی تو زندگی نداریم. حافظ هم فراوان راجع به دوست صحبت کرده و یار رو و دوست رو معشوق نها، دوست رو از جمله لوازم گریزناپذیر نیکبختی به شما را برده. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. و در جای دیگه به ما میگه کیمیای خوشبختی، کیمیای سعادت رفیقه. اگر کسی رفیق خوب داشته باشه، این به کیمیای خوشبختی دست پیدا کرده. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق، البته رفیق کیمیای سعادت هست، کیمیای شقاوت هم هست، یعنی رفیق میتونه مایه بدبختی انسان هم باشه. به اون عزیز گفته بودن که شما چطور معتاد شدید، گفت امان از رفیق بد، ولی خب البته زغال خوبم بی تاثیر نبوده. حالا به هر حال نقش دوست رو جدی بگیریم. بریم سراغ موضوع حکمت امروزمون، بریم سراغ مسئله دوستیابی بی هدف. دوستان عزیزم، در باید دوستی خیلی حرفای زیادی میشه مطرح کرد، فراوان گفتند و نوشتند راجع به دوستی، اما در این حکمتی که ما امروز با هم دیگه خوندیم، مولانا راجع به دوستیابی بی هدف و بیهوده صحبت کرده. در این دنیا کسانی رو میبینیم که میل بی حد و حصری به دوستیابی و ارتباط برقرار کردن با آدما دارن. اونا بی محابا با دیگران دوست میشن و به سرعت رابطه ها براشون سرد و بیفروغ میشه و دوباره میرن دنبال رابطه های جدید. اونا فقط شکار میکنن به تعبیر مولانا، ولی از شکارهای خودشون بهره نمیبرن. زندگی این قبیل افراد پر از روابط کوتاه مدت و سطحی، و با اینکه در طول زندگیشون با ده ها نفر، بعضیشون با صد ها نفر، و من دیدم کسانی رو که با هزاران نفر طرح دوستی ریختن، ولی هیچ وقت نتونستن روابط ماندگار و عمیقی رو شکل بدن و در زمانهایی که واقعا به یک رابطه عمیق نیاز داشتن برای درد دل کردن، برای یاری گرفتن، حتی یه نفر رو نتونستن پیدا بکنن که به سراغش برن. مولانا در این حکمتی که خوندیم وضعیت این قبیل افراد رو به خوبی توصیف کرده. مسئله اصلی در اینجا اینه که شخص بدون این که به هدف و نتیجه رابطه فکر بکنه، به دنبال ارتباط گیری میره و به شکار کردن دلهای دیگران میپردازه. دوستان، این مسئله یک محتوا داره و یک ساختار داره. این موضوعی که ما داریم درباره صحبت میکنیم، من ساختارش برام مهمه، با محتواش کاری ندارم. ساختار اینه که شخص دنبال مسائل مختلفی میره و نهایتاً به آرامش نمیرسه و گمان میکنه که باید دنبال یک در واقع موضوع دیگه بره. اینو فقط شما تو رابطه‌های انسانی نمیتونید ببینید، همه جا میتونید ببینید. انسان زیبارویی که مدام خودش رو آرایش میکنه، جلوه‌گری میکنه و با رفتارهای نمایشی دل دیگران رو به دست میاره، ولی هیچ رابطه پایدار و عمیقی نداره، از مصادیق همین موضوعه. فروشنده‌ای که نمیتونه مشتری‌هایی رو که داره نگه داره و اونها رو در واقع دلگرم بکنه، اما مدام به دنبال جذب مشتری‌های جدید میگرده، او محتوا رو عوض کرده، ولی ساختار همین ساختاره. شما دیدید فروشنده‌هایی هستن مدام به شما میگن که برای ما مشتری پیدا کنید، دنبال مشتری جدید میگردن. 20 سال دارن کار میکنن، حداقل در این 20 سال باید 2000 تا 3000 تا 10000 تا مشتری ثابت برای خودشون پیدا میکردن. با گران فروشی، با بی انصافی، با کم فروشی، با برخورد بد، با پرخاشگری، همه مشتری ها رو از دست دادن و یک لحظه فکر نمی کنن که مشکل من اینه که نمیتونم مشتری نگه دارم. مشکل من جذب مشتری جدید نیست و دوباره میرن دنبال مشتری جدید. یا بزرگان یک دین رو در نظر بگیرید که پیروان خودشون رو نابود کردن و به خاک سیاه نشوندن و همچنان به دنبال تبلیغ در کشورهای دیگه و به دنبال دعوت کردن مردمان دیگر کشورها هستن به طرف دین خودشون. مثال لازم نیست بزنیم، تاریخ بشر پر از مثال برای این موضوع. یا یک نظام سیاسی رو در نظر بگیرید که مردم خودش رو نابود کرده و به خاک سیاه نشونده و اون وقت به دنبال گرفتن اقلیم‌های جدید و سرزمین‌های جدید می‌گرده. دوستان، اینا محتواهاشون عوض شده، ولی اون ساختار یکیه. دقت می‌کنید که شخص آنچه رو که داره نمیتونه حفظ کنه، اون رو از دست میده و فکر می‌کنه مشکلش اینه که باید چیزهای جدیدتری رو به دست بیاره. من یه نمونه خیلی رادیکال به شما عرض می‌کنم. جهانگشایانی که چندین کشور رو فتح کردن، چندین سرزمین رو فتح کردن، اینها نمونه های بارز این روحیه هستن. تیمور لنگ به نظرم بهترین مثالیه که میشه زد. تیمور لنگ از یه شهر کوچیکی نزدیک سمرقند، یه شهر کوچک به نام کش یا شهر سبز برخواسته، در همون 25 سالگی اون قلمرو رو فتح کرده اما راضی نشده. اومده کل ماوراءالنهر رو گرفته، بازم راضی نشده. اومده کل ایران رو با چند لشکرکشی فتح کرده، باز راضی نشده. رفته هندوستان رو هم گرفته، راضی نشده. رفته ترکیه رو هم گرفته، باز راضی نشده. به پشت سر تیمور لنگ شما نگاه میکنید فقط سرزمین ویران وجود داره. دقت میکنید؟ یعنی ایشون گرفته، قتل عام کرده، غارت کرده، نابود کرده، رفته سراغ سرزمین جدید، سرزمین جدید، سرزمین جدید. به همین خاطر به محض اینکه ایشون از دنیا رفته، قلمرو عظیم امپراتوری او یک دفعه متلاشی شده، چون اصلا هیچ برنامه‌ای برای مراقبت از این سرزمین‌ها نداشته. اینو شما توی عالم سیاست و عالم جهانگیری می‌بینید، در عالم دل هم همینطوره. ما مثل تیمور لنگیم، خیلی آمون در واقع فقط داریم میگردیم دل شکار کنیم، ولی به پشت سرمون که نگاه میکنیم دلهای فتح شده رو میبینیم که همه از ما رنجیدن. تمام کسانی که مثلا تو 20 سال گذشته من باشون رابطه داشتم اصلا نمیخوان دیگه ریخت منو ببینن، منم نمیخوام اونا رو ببینم، ولی من دارم دوست جدید پیدا میکنم، رفیق جدید پیدا میکنم. یک لحظه با به پشت سرمون نگاه کنیم ببینیم این همه رابطه در زندگی ما چه فایده ای داشته، ما رو به کجا رسونده. این ساختار رو باید بشناسیم، این ساختار که انسان به آنچه که داره راضی نیست، از آنچه که داره مراقبت نمی کنه، آنچه رو که داره بهبود نمی بخشه و مدام فکر می کنه با جذب پدیده های جدید می تونه به خودش خوشبختی و آرامش بده، این یک ساختاره. مولانا این موضوع رو خیلی خوب کشف کرده بود و راجع به اون با ما صحبت میکنه. ایشون با نمونه های مختلفی که میگه به ما میگه ریشه مشکل رو در خودتون پیدا کنید. اگر این مشکل در درون شما حل نشه به هیچ جا نمیرسید. ایشون مثال غذا رو میاره که ما غذا میخوریم، بعد از مدتی از غذاها زده میشیم، میریم دنبال غذای جدید. کتاب میخونیم، بلافاصله کتاب ها برای ما کلافه کننده میشن، میریم سراغ کتاب جدید. چند جلسه کلاسی میریم، کلاس ها برای ما خسته کننده میشن، میریم سراغ کلاس جدید. استاد پیدا میکنیم، بعد از چند جلسه از اون استاد زده میشیم، میریم دنبال استاد جدید. مولانا میگه شما مشکلتون استاد جدید، کلاس جدید، کتاب جدید، غذای جدید نیست. مشکلی وجود داره که شما در درون خودتون باید پیداش کنید، که ایشون اسمشو میذاره نفس، ولی به نظر من دقیق نیست. حالا در پایان من نظر خودم رو خواهم گفت. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه در وی کف زدی. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. دیدید کسانی رو که مردمان شهر خودشون رو تحقیر میکنن ولی همش عاشق مردمان شهرهای دیگه هستن. اینا باید بدونن که با مردمان شهرهای دیگه هم نمیتونن روابط پایدار داشته باشن. کسی که نتونه تو خانواده خودش، تو محله خودش و تو شهر خودش پایگاهی برای خودش فراهم کنه، این باید بدونه به هر جای جهان که بره آسمون همین رنگه. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. دفع آن علت بباید کرد زود، که شکر با آن حدث خواهد نمود. علت یعنی بیماری. هر خوشی کاید به تو ناخوش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. کیمیای مرگ و جسک است آن صفت، مرگ گردد زان حیاتت عاقبت. بس قضایی که زوی دل زنده شد، چون بیامد در تن تو گنده شد. بس عزیزی که به ناز اشکار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. آشنایی عقل با عقل از صفا، چون شود هر دم فزون باشد ولا. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین میدان که دم دم کمتر است. زان که نفسش گرد علت میتند، معرفت را زود فاسد میکند. گر نخواهی دوست را فردا نفیر، دوستی با عاقل و با عقل گیر. از سموم نفس چون با علتی، هرچه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. که من این را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عضد. چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، با باز فردا زان شوی سیر و نفیر. دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیثی کهنه پیشت نو شود. این سخن واقعا درسته و مولای درزش نمیره. اگر مشکلات درونی ما حل بشن، جهان لحظه به لحظه برای ما تازه است. ملول شدن از جهان بیرونی نشانه ملالت درونیه. شمس تبریزی به یک کسی گفت که تو فکر میکنی که من در نظر تو بیات شدم، کهنه شدم، تو جانت بیات شده، جانتو نو کن، هیچ آدمی دیگه برای تو بیات نمیشه. این ساختاری که ما عرض کردیم خدمتتون که انسان به آن چه که داره خوشحال نیست، از آن چه که داره راضی نیست و مدام به دنبال فرصت‌های جدید و پدیده‌های جدید می‌گرده، این رو در روابط انسانی خیلی خوب می‌تونید ببینید. کسانی هستند که روابط عمیق و پایدار با دیگران ندارن، ولی شتاب زده به دنبال برقرار کردن رابطه با آدمای جدید می‌گردن. زندگیشون پر است از روابط نیمه تمام، نصف نیمه، کوتاه مدت و به ندرت روابطشون تا 6 ماه میتونه ادامه پیدا بکنه. این قبیل افراد فکر میکنن از طریق برقرار کردن روابط جدید میتونن به شادی برسن. به همین خاطر به محض اینکه یک رابطه خراب میشه، بدون اینکه فکر کنن میرن دنبال رابطه جدید و بعد وقتی ازشون میپرسید که چرا این همه رابطه خراب پشت سر شما هست، دلایل و توجیهاتی دارن برای اینکه متهم کنن افراد دیگر رو و تبرئه کنن خودشون رو و هیچگاه به این صرافت نمیافتن که شاید مشکل از منه که روابطم رو نمیتونم به صورت طولانی مدت حفظ کنم. دوستان، تردیدی وجود نداره افراد خیلی درونگرا، درونگرایان شدید، افراد منزوی، افرادی که روحیه زاهدانه دارن، اینها معمولا علاقه به دوستیابی ندارن. تعدادشون هم خیلی کمه. البته اینا شاید در طول زندگیشون با کسی دوست نشن یا خیلی کم دوست بشن. اینها با تنهایی خودشون خوشند و گله‌ای هم از این بابت ندارن. ما در این بحث راجع به اینا صحبت نمی کنیم. راجع به کسانی صحبت می کنیم که واقعا به دنبال رابطه می گردن ولی از برقرار کردن رابطه بلند مدت عاجزن و نمی تونن دوستی های مداوم داشته باشن. من به نظرم میرسه که این قبیل افراد شجاعانه باید در منش خودشون و بینششون و رفتارشون تجدید نظر کنن و ریشه مشکل رو در خودشون بیابن. این طبیعیه که هر کسی در طول زندگیش چند تا رابطه خراب داشته باشه، یا خودش اون رابطه رو قطع کرده باشه یا دیگران این رابطه رو قطع کرده باشن به هر دلیل. این طبیعیه. ولی اگر کسی خیلی رابطه نیمه تمام تو زندگیش زیاده، این باید بدونه که به احتمال زیاد مشکل از خودشه، از رابطه ها نیست، از طرف های رابطه نیست و باید مشکل رو در خودش پیدا بکنه. اینجور آدم ها اینجور روحیه دارن. به محض اینکه با کسی آشنا میشن، بلافاصله با او گرد میگیرن، شماره تلفن رد و بدل میکنن، چند نوبت با هم به کافی شاپ و رستوران و اینا میرن، حتی سفر میرن، به خونه همدیگه رو دعوت میکنن و بعد یا از طرف میرنجن یا او رو میرنجونن یا اینکه از رابطه سیر میشن، دلزده میشن و به این ترتیب در کوتاه مدت رابطه رو تموم میکنن و میرن دنبال رابطه جدید. به گوشی هاشون نگاه کنید، هزاران شماره تلفن میبینید، ولی اگر بهشون بگید که یکی از اینا که 2 سال 3 سال شما باش صمیمی هستید، بگید که یه دوره همی با هم داشته باشید، میبینید که حتی یه دونه هم نمیتونن پیدا بکنن. من به نظرم میرسه که هر انسانی به 20 سالگی یا 30 سالگی میرسه باید چند تا رابطه عمیق بلند مدت تو زندگیش داشته باشه. اگر هیچی نداره، واقعا باید در خودش تردید کنه و مطمئن باشه یک سری مشکلات در وجود او هست که باید اینها رو حتما حل و فصل کنه. خدای نکرده اگر کسی به 50 سالگی و 40 سالگی رسیده و هیچ رفیقی نداره تو این دنیا، این به نظر من قطعا دیگه در خودش باید تجدید نظر جدی بکنه و مطمئن باشه که یک سری اخلاقیاتی داره که اینها باعث پیدا شدن چنین وضعیتی شدن. تامس فولر، پزشک و نویسنده انگلیسی قرن 17 و 18، میگه دوست همه کس دوست هیچ کس نیست. کسی که با همه کس دوسته، این در واقع با هیچ کس دوست نیست. به خاطر چی؟ چون دوستی یک رابطه متقابله، مبتنی بر تعهده. ما وقتی با کسی دوستیم به او تعهد متقابل داریم، او هم با ما همینجور و ما دلمون برای او تنگ میشه، کارهایی برای او انجام میدیم، او هم کارهایی برای ما انجام میده. در دوستی دلتنگی وجود داره، درگیری عاطفی وجود داره، وفاداری وجود داره، از خودگذشتگی وجود داره. هیچ کسی نمیتونه با آدمهای خیلی زیاد اینجور رابطه ای داشته باشه. برابر این کسانی که با همه کس خوشوبش میکنن و با همه کس به ظاهر گرم میگیرن ولی هیچ رابطه عمیقی تو زندگیشون ندارن، اینها باید بدونن که در این وضعیت قرار دارن. به قول یکی از بزرگان ترومن کاپوتی، دوستی یک فعالیت تقریبا تمام وقته، نیمه وقت و پاره وقت نیست. ما اگر کسی رو دوست داریم باید براش وقت بذاریم، هزینه کنیم که بتونیم او رو در زندگی خودمون نگهداری بکنیم. ولی کسانی که مدام رابطه درست میکنن و مدام رابطه خراب میکنن، هیچ رابطه عمیقی رو تجربه نمیکنن. سخن تامس فولر که میگفت دوست همه کس دوست هیچ کس نیست، درباره روابط ویژه است، یعنی روابطی که مبتنی بر تعهد و در واقع وفاداری هستند. ارسطو اینجوری میگه درباره این قبیل افراد: کسانی که دوستان بسیار دارند و با هر کس که دیدار کنند رفتارشان چنان است که گویی دوستان نزدیک اویند، دوست هیچ کس نیستند. به خاطر اینکه هیچ کسی نمیتونه به خیلی عظیمی از انسانها تعهد و در واقع وفاداری دوستانه داشته باشه و دلش برای همه اونها تنگ بشه. اون سخنی که از ترومن کاپوتی گفتم، شکل کاملش رو براتون میارم. ایشون میگه که دوستی یک کار تقریبا تمام وقت است. البته اگر واقعا با کسی دوست باشی، نمیتوانی دوستهای خیلی زیادی داشته باشی، چون در آن صورت دیگر واقعا دوست نیستید. کلود اولین، امیدوارم اسمش اشتباه نگفته باشم، نویسنده و شاعر فرانسوی قرن 20 میگه دوست همه فقط دوست خوده، یعنی آدمای خودخواهن که سعی میکنن با همه دوست بشن و هیچ رابطه عمیق و پایداری رو با کسی برقرار نمیکنن. مولیر هم، نمایشنامه نویس معروف فرانسه در سده 17، میگه کسی که دوست عالم و آدم است ابدا دوست من نیست. اگر فاصله، یک کتاب خیلی زیبایی هست به نام کتاب دوستی، نقل قول‌های زیبا راجب دوستی درش هست. اونجا رو ببینید، صفحات 75 تا 78ش راجب همین موضوعه. ما دوستان باید خیرخواه همه آدما باشیم، ولی دوست همه آدما نمیتونیم باشیم. دوستی تعهد همراه خودش داره و حتما دایره دوستان انسان محدودن. برای که ما بتونیم دوستی‌های عمیق و ماندگار داشته باشیم، باید فضیلت‌هایی رو در خودمون بپروریم. فضیلت‌هایی مثل صداقت، یکپارچگی شخصیت، ابهام زدایی، گفتگوی همدلانه، خوشقولی، تعادل، فداکاری، وفاداری، از خودگذشتگی و نظایر اینها. و در کنار اینها، نقطه مقابل این فضیلت‌ها رو باید بشناسیم و بدونیم که اینها دشمن روابط پایدار و ماندگارن و اگر نقطه مقابل این ویژگی‌ها در ما باشه، خودمون رو از داشتن روابط دوستانه محروم می‌کنیم. ویژگی‌هایی مثل خودخواهی، سلطه‌گری، کنترل‌گری، زودرنجی، حساسیت، توقعات بیش از حد، بی‌وفایی و نظایر اینها دشمن و مخل روابط دوستانه‌اند و ما باید اینا رو بشناسیم. من 5 تا از اینا رو یه مقداری برای شما دوستان توضیح میدم و میدونم همتون ماشاءالله کارشناس روابط دوستانه و عاشقانه هستید و این حرفا تکرار و مکرراته، ولی به هر حال از باب اینکه راجع به دوست صحبت کنیم و زبانمون شیرین بشه به نام دوست، این بحث رو تقدیم شما میکنم. اول بریم سراغ ویژگی فداکاری و از خودگذشتگی. دوستی واقعی اونه که توش از خودگذشتگی و فداکاری وجود داشته باشه. دوست واقعی از این که در راه دوست خودش فداکاری و از خودگذشتگی کنه ابایی نداره و با طیب خاطر واقعا خودش رو فدای دوستش میکنه. منظور من از فداکاری و از خودگذشتگی این نیست که شخص فقط از مالش و جانش برای دوست بگذره. اصلا منظور من این نیست. اینا هست البته، ولی فقط این نیست. خیلی مهمتر از مال و جان این خودخواهیه که ما باید در دوستی ازش بگذریم. خودخواهی به معنای دقیق کلمه دشمن دوستی و آفت دوستیه و هر دوستی رو به بن‌بست میرسونه. من به نظرم گذشتن از مال و جان بسیار راحت‌تر از گذشتن از خودخواهی تو رابطه است. آدمایی هستن پولشون رو می‌ریزن پای طرف مقابل، ولی خودخواهانه این کار رو انجام میدن. حتی حاضرن جانشون رو فدای کسی دیگه بکنن، ولی خودخواهانه این کار رو انجام میدن. خیلی مهمه که ما ایگو و نفسانیت خودمون رو وارد رابطه نکنیم و تلاش بکنیم که بی خودخواهی رابطه دوستی رو پیش ببریم. کسی که حاضر نیست از خواسته های خودش، از تعصب های خودش، از آرزوهای خودش بگذره، این محاله بتونه با دیگران روابط دوستانه برقرار کنه و مزه دوستی رو بچشه. مولانا میگه که پیش او دو انا نمی گنجد، تو انا میگویی و او انا، یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد. اگر قرار باشه من هی بگم من، هرچی که من میگم، هرچی که من میخوام و تو هم همینو بگی، کجا بین ما رابطه شکل پیدا میکنه؟ مادام که ما نتونیم از خودمون بگذریم، از منیتمون صرف نظر بکنیم، محاله که ما بتونیم عشق رو به معنای راستین کلمه و دوستی رو به معنای راستین کلمه تجربه کنیم. یک علت این که ما نمیتونیم با کسی دوست بشیم و کسی هم نمیتونه به ما اعتماد کنه همینه که ما غالبا خودخواهیم. شخص خودخواه در واقع دوست هیچ کسی نیست و همیشه تنها میمونه. شما سرگذشت آدمهای خودشیفته رو مطالعه بکنید، به تمام معنا آدمهای خودشیفته تنهان و هیچ کسی رو ندارن. به هر حال انسانها باید در کنار ما احساس امنیت داشته باشن و خودخواهی این احساس امنیت رو از بین میبره. کسی که وجودش پر از خودخواهیه و فقط به منافع خودش فکر میکنه، دیگران نمیتونن در او خودشون رو ببینن و در او خودشون رو بیابن و در آینه وجود او خودشون رو ببینن. به تعبیر زیبای مولانا، خودخواهی دوستی رو به دشمنی تبدیل میکنه. دوست را مازار، یعنی میازار، دوست را مازار از ما و منت، تا نگردد دوست خصم و دشمنت. خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت. تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صور. در دوستی حتما باید خودخواهی رو کنار بذاریم. اینو مولانا با یک داستان نمادین خیلی معروف گفته. ماجرا از این قراره که یک کسی میاد در خونه دوستشو میزنه و دوستش از تو میگه کیه و این از بیرون میگه منم. بهش میگه که تو وقتی که میگی منم، اجازه ورود در این خونه رو نداری، چون من هم توی این خونه هستم و دوتا من توی یه خونه نمیتونن زندگی کنن، من در رو برای تو باز نمی کنم. اون دوست رفت، یک سال در فراق سوخت و پخته شد. فراق نفاق او رو از بین برد، فراق خامی های او رو از بین برد و منیت رو از او گرفت و اومد با ادب و احترام در زد و دوست از داخل خونه گفت کیه؟ گفت بر در هم تویی ای دل ستان. گفت تو پشت دره. گفت حالا که تو منی میتونی بیای داخل. با این داستان نمادین مولانا میخواد به ما بگه که تا وقتی که ما از من صحبت میکنیم و گرفتار خودخواهی امون هستیم، امکان یگانگی در یک رابطه دوستانه رو پیدا نخواهیم کرد. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. انباز یعنی رفیق، یعنی دوست. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن درا. استاد مصطفی ملکیان که خداوند سایه پهناورش رو بر سر این سرزمین و فرهنگ این سرزمین حفظ کنه، یه بحث زیبایی دارن با عنوان انانیت و لوازم اون. درباره بیتایی که برای شما خوندم اینجور میگن، متن رو من براتون نوشتم، خیلی متن خوبیه، البته پیاده کردم این رو، سخنرانی بوده، تو کتابی چاپ نشده. اگر تو مثل آینه شوی و از خود فانی شوی، همه نقش ها در تو منتقش میشود و با همه احساس یگانگی خواهی کرد. من که با تو احساس یگانگی نمی کنم، تصویری از تو بر بک‌گراندم، یعنی پیش زمینه ذهنم دارم، که با تصویر تو تداخل و طبعا تزاحم پیدا می کند. فرض کنید من انانیت ملی داشته باشم، یعنی به خاطر ایرانی بودنم گرفتار یک خودشیفتگی و غرورم که هر کسی غیر ایرانی باشه آدم حسابش نمی کنم و به خاطر ایرانی بودن و دفاع از ایران حاضرم جهان رو به خاک و خون بکشم. فرض کنید که من انانیت ملی داشته باشم، اگر کسی به ملیت من توهین کرد، دوستی من با او از بین خواهد رفت. اگر انانیت دینی داشته باشم، کسی که دین مرا نقد یا عیب‌جویی یا مخالفت کرد، من با او هم نمیتوانم رابطه‌ای داشته باشم. اگر انانیت جنسی داشته باشم، یعنی مثلا فیمینیست باشم یا مردگرا باشم، دنبال اصالت مرد باشم، دوستیم با کسی که از مردان بدی بگوید مکدر می شود. فرض کنید انانیت شغلی و حرفه‌ای داشته باشم، دوستی من با کسی که با فلسفه مخالفت می کند مکدر می شود. به تعداد انانیت هایی که من دارم تعدادی از انسانها را از دست می دهم. غیرت ورزی به رشته تحصیلی، شغل و حرفه، ملیت، دین و مذهب، مکتب و مسلک، مشرب و مرام، ایدئولوژی، اسم، رنگ پوست و اقلیمی که در آن به وجود آمده ام و غیره باعث از دست دادن تعدادی از دوستانم می شود. فرض کنید که من هیچ انانیتی ندارم، آن وقت می توانم با همه دوست باشم، مثل مولانا که در پاسخ به یک یهودی که گفت دین من از دین شما برتر است، گفت تو راست می گویی، حق با توست. به ازای هر جلوه انانیت، ما بخشی از آنانی را که می توانستند بالقوه دوست ما باشند نمی گذاریم بالفعل دوست ما باشند. حالا اگر انانیت را کنار گذاشتی می توانی با همه دوستی داشته باشی، زیرا نقشی نداری که به خاطر آن کسان را از خودت برانی. مولانا میگه دوست جمله شد چو خود را نیست دوست. چون که با نفسش و با انانیت خودش دوست نیست، میتونه با دیگران هم دوست بشه. دوستان عزیزم، باید بدونیم منیت با فردیت فرق میکنه. اون چیزی که ما الان راجبش صحبت کردیم منیت و خودخواهی بود. فردیت مطلقا نباید تو روابط دوستانه از بین بره. اگر در یک رابطه دوستانه من از فردیتم بگذرم، اصالتم رو از دست بدم تا با شما دوست بشم و شما هم فردیتتون از دست بدید، یکی از ما فردیتمون رو در دیگری در ببازه، رابطه به تمام معنا نابود خواهد شد. رابطه زمانی شکل پیدا میکنه که دو انسان مستقل آزاد برابر با هم ارتباط داشته باشن. زمانی که یکی در دیگری فانی میشه یا در او ذوب میشه، رابطه تموم میشه. مردانی که از زنانشون انتظار اطاعت بیچون و چرا دارن، باید بدونن که برای همیشه فرصت عشق به همسر رو از دست دادن. زنانی که سلطه دارن، مردشون رو زیر دست خودشون میخوان و میخوان که مطیع بیچون و چراشون باشه، باید بدونن که فرصت رابطه رو از دست دادن. رابطه سالم رابطه ایست که در اون فردیت دو طرف حفظ میشه، منیتشون از بین میره. و خیلی از افراد اشتباه میکنن، فکر میکنن که منیت رو کنار گذاشتن یعنی فردیت رو کنار گذاشتن. این غلطه. من در ادامه به این موضوع برمیگردم. دومین عاملی که باید توجه بهش کنیم برای به وجود آوردن یک رابطه پایدار، مسئله پرهیز از کمالگرایی در رابطه است. یکی از بزرگترین عللی که بعضی از آدما نمیتونن روابط عمیق و طولانی مدت داشته باشن اینه که نگاه واقع بینانه به انسان ندارن. اونها تابع قانون صفر یا صدن. انسانها رو یا سیاه سیاه میبینن یا سفید سفید و از توجه کردن به اون طیف وسیع خاکستری که بین این سیاه و سفید وجود داره کاملا غافل هستن. این قبیل افراد که تو ایران خیلی تعدادشون زیاده، به دلایل مختلف فرهنگی و تاریخی که واقعا چند جلسه زمان میخواد که چرا ما به این وضعیت رسیدیم، این قبیل افراد روابط رو آرمانی میکنن. یعنی وقتی با کسی دوست میشن او رو تا حد یک موجود مقدس معصوم بالا میبرن. اصلا روابط دوستانه رو بذارید کنار، تو سیاست هم همینجوره، توی دین هم همینجوره. شما اگر به یک کسی بگید امام علی ابن ابی طالب یه دونه اشتباه انجام داده، واقعا براشفته میشن و عصبانی میشن، به خاطر اینکه فکر میکنن یه آدم باید همه کارنامش سفید باشه و هیچ خطایی توی زندگیش نباشه. اگر یه دونه اشتباه در کسی ببینن دیگه نمیتونن او رو دوست بدارن. این خیلی خیلی خطاست و به نظر من آسیب‌های واقعا ویرانگری به بنیان‌های اندیشه ما میزنه. این قبیل افراد رابطه رو آرمانی میکنن، یعنی دوست رو تا حد یک موجود معصوم مقدس بالا میبرن و او رو از همه خطاها و نقصها و کمبودها مسئول میدانن. به همین خاطره که این قبیل افراد وقتی به وصال میرسن عشقشون میمیره، یعنی وصال میشه مدفن عشقشون، به خاطر اینکه اینها با یک انسان واقعی ارتباط برقرار نکردن، با یه انسان آرمانی که تو ذهنشون ارتباط برقرار کردن. و وقتی که وارد زندگی میشن، وارد رابطه دوستی میشن، چه خانوادگی چه رابطه دوستانه، میبینن که اصلا اون توقعی که از عشق داشتن برآورده نمیشه. بنابراین ما باید تلاش کنیم انسانها رو واقعی ببینیم. انسانهای واقعی در بالاترین درجات کمال اشتباه میکنن، خطا دارن، کمبود دارن، نقص و کاستی دارن و ما باید اونها رو واقعی ببینیم، نه اینکه اونها رو آرمانی ببینیم. من همیشه به اطرافیان خودم میگم، میگم اگر شما از من واقعی ایرج شهبازی متنفر باشید، من خیلی خوشحالترم تا اینکه عاشق یک ایرج شهبازی آرمانی دروغین باشید. یعنی تو ذهنتون یه تصویر دروغین از من بسازید به عنوان یه آدم مثلا برجسته و بعد شیفته اون باشید. اون به هیچ دردی نمیخوره، نه به درد شما میخوره نه به درد من. منو با همه عیب ها و ایراد هام ببین، بپذیر، بشناس، اگر خواستی ادامه بده، اگر نخواستی ادامه نده. این آرمانی کردن رابطه اگر در زندگی کسی باشه خیلی زود تو رابطه ها سرخورده میشه. یعنی دو تا سه تا ایراد از طرف مقابل ببینه بلافاصله ناامید میشه و رابطه رو تعطیل میکنه. ما باید بدونیم دوستان هیچ انسانی خیر مطلق نیست، هیچ انسانی کمال مطلق نداره، هر انسانی خطا داره. از شما خواهش میکنم بی پیش فرض قرآن کریم رو بخونید. بیش از 40 بار به پیامبران بزرگ خطاهای خیلی فاحش در حد آدمکشی نسبت داده. دقت میکنید؟ یعنی وقتی پیامبران خطاهای فاحش میکردن، از علمای معمولی دیگه ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ اگر بفهمیم که هر انسانی مجموعه ای است از خوبی ها و بدی ها، ما به خاطر خوبی هاش دوستش داریم و به خاطر اشتباهاتش از او انتقاد میکنیم، اون وقت رابطه ها رو میتونیم خیلی خوب نگهداری کنیم. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دگر سلطان بود. آن بگوید زید صدیق سنی است، وین بگوید زید گبر کشتنی است. زید یک ذات است بر آن یک جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. ما ترکیبی از خوبی و بدیم هممون. سومین مطلبی که باید بهش توجه کنیم مسئله وفاداریه. یکی از مهمترین ویژگی های هر دوست حقیقی وفاداریه. دوست باید وفادار باشه و بیوفایی به سرعت هر رابطه ای رو نابود میکنه. به تعبیر زیبای مولانا، هر لطفی و کمال و جمالی با بیوفایی به یک رذیلت، به یک زشتی تبدیل میشه. سوی لطف بیوفایان خود مرو، کان پل ویران بود نیکو شنو. گر قدم را جاهلی بر وی زند، بشکند پل وان قدم را بشکند. یکی از مهمترین دلایلی که افراد زیادی خودشون از روابط طولانی مدت محروم میکنن اینه که وفادار نیستن. وفاداری کامل مستلزم تعهد به رابطه است. وفاداری به طرف مقابل رابطه اطمینان میده که مهم و ارزشمند و دوست داشتنیه. مثلا این جمله مهمه واقعا ها. ما وقتی به کسی وفاداریم به او این حس رو القا میکنیم که تو برای من ارزشمندی، تو برای من مهم و مفیدی. و بدونید که ما آدما به شدت نیاز داریم که احساس مفید بودن کنیم. یعنی خدا نکنه ما یه روزی احساس کنیم دیگه تو این دنیا مفید نیستیم، خیلی زندگی برای ما بی‌معنی میشه. ازتون خواهش میکنم اگر پدر یا مادر مسنی دارید یا تو خانوادهتون پدر بزرگ مادر بزرگ مسنی هست، جوری باهاش رفتار کنید که واقعا حس مفید بودن بهش دست بده. یعنی باهاش مشورت کنید، ازش نظر بخواید، در کارهای مختلف کنارشون باشید. به محض اینکه ما حس مفید بودن رو از آدم‌ها بگیریم، اونها ممکنه که به ناامیدی مطلق در واقع برسن. خانم سیمون وی میگفت که هیچ گناهی بزرگتر از بی‌اعتنایی به انسان نیست. بزرگترین گناه اینه که ما با آدم‌ها بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بکنیم. و بی‌وفایی حس بی‌ارزش بودن به دیگران میده. یعنی وقتی که ما با کسی دوستیم و بعد نسبت به او بی‌وفایی می‌کنیم، چه بخوایم چه نخوایم این حس رو به ذهن او القا میکنیم که تو برای من مفید نبودی، تو برای من مهم نبودی، تو برای من ارزشمند نبودی. و این باعث میشه که انسانها یا نسبت به رابطه بر اثر بیوفایی دلسرد بشن یا بر اثر وفاداری دلگرم بشن. برای که بهتر متوجه بشیم وفاداری چیه، من 5 تا از مؤلفه های وفاداری رو خدمت شما عرض میکنم، چون کلی بگیم وفاداری دردی از ما دوا نمیکنه. اولین مؤلفه وفاداری اینه که شخص دوستان خودش رو فراموش نکنه و از یاد نبره. کسی که وصف حالش اینه که از دل برود هر آنچه از دیده برفت، این آدم وفادار نیست. ما تا وقتی کنار همین با هم خوش باشیم، وقتی هم از هم خداحافظی کردیم کامل همدیگر رو فراموش کنیم، این وفاداری نیست. شخص وفادار کسیه که وقتی کنار دوستش نیست به یاد اوست، برای او دعای خیر میکنه، مرتب برای او پیام میفرسته، به او زنگ میزنه و از حال او باخبره. دومین مؤلفه وفاداری حفظ رابطه در شرایط گوناگونه. کسانی هستند که در راحتی ها و خوشی ها و بخور بخورها کنار دوستانشون هستند، ولی به محض اینکه اون دوست گرفتار یه رنجی میشه، گرفتار یک ورشکستگی میشه، گرفتار یک شکست و ناکامی میشه، رهاش میکنن. این وفاداری نیست. وفاداری راستین اینه که ما حتی زمانی که دوستانمون در وضعیت خوبی نیستن، شکستی رو تجربه کردن، ناکامی رو تجربه کردن، واقعا کنارشون قرار بگیریم و تو حل کردن مشکلاتشون مددرسان اونها باشیم. و به نظر من اینه که عیار دوستی رو مشخص میکنه. در زمان راحتی همه دوستیم، در زمان رنجه که معلوم میشه ما واقعا دوستیم یا دوست نیستیم. تو روابط خانوادگی من مشاهدات خودم اینه که خانم‌ها خیلی در این زمینه از آقایون جلوترن. فراوان دیدم که خانم‌هایی که همسرشون به هر دلیلی گرفتار یک معلولیت شده یا خدایی نکرده توی زندانی افتاده و اونها سال‌ها منتظر این همسر موندن و به او خدمت کردن و هر کاری تونستن انجام دادن. آقایون هم البته هستن اینجوری، ولی به نظرم در بین خانم‌ها این خیلی سطحش بالاتره و ما مردها باید واقعا یاد بگیریم خیلی از چیزها رو، از جمله این یه مورد رو هم. سومین مؤلفه وفاداری کنار اومدن با خطاهای دوسته. همونجوری که قبلا عرض کردم هیچ انسانی نیست که اخلاقهای بد و خطاهایی نداشته باشه. اگر ما کسی رو به عنوان دوست انتخاب کردیم و به او اعتماد پیدا کردیم، مطلقا نباید از خطاهای او چنان برنجیم که به او بی‌اعتنایی کنیم یا به او توهین کنیم. میتونیم نقدش کنیم، میتونیم بهش بگیم داری اشتباه میکنی، ولی این که به خاطر خطاهایی که میبینیم دوست رو کنار بذاریم، این اصلا کار درستی نیست و ما باید واقعا اینو تمرین بکنیم. کی کران گیرد زرنج دوست دوست، رنج مغز و دوستی آن را چپوست. نه نشان دوستی شد سرخوشی، در بلا و آفت و مهنت کشی. دوست همچون زر، بلا چون آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است. همونجور که طلا رو میارن و توی آتش میزنن و طلای واقعی از آتش نمیترسه، طلای تقلبیه که از آتش میترسه، دوست واقعی هم عیار در واقع دوستیش توی کوره رنج و کوره سختی ها مشخص میشه. و مولانا در جای دیگه میگه دوست واقعی اونیه که خطای دوست خودش رو نادیده میگیره و به خاطر یک یا چند تا خطا از دوست خودش دست نمیکشه. ظن نیکو بر اخوان صفا، گرچه آید ظاهر از ایشان جفا. این خیال و وهم بد چون شد پدید، صد هزاران یار را از هم برید. مشفقی گر کرد جور و امتحان، عقل باید که نباشد بدگمان. خاصه من بدرگ نبودم زشت اسم، آن که دیدی بد نبود بود آن تلس. ور بدی بود آن سگالش قد را، یعنی فرض کنیم عفو فرمایند یاران از خطا. سعدی شیرین سخن هم میگه که یکی را که سر خوش بود با یکی، نیازارد از وی به هر اندکی. چهارمین مؤلفه وفاداری صبر در ناخوشی ها و رنج هایی است که ناخواسته از دوست به ما میرسه. ممکنه دوستان ما رفتارهایی انجام بدن که باعث رنجش ما بشه. وفاداری اینه که ما اجازه ندیم این ناراحتی ها رابطه رو تحت تاثیر قرار بدن و خراب کنن. یه داستان زیبایی مولانا آورده، میگه لقمان برای یک آقای کار میکرد و اون آقا خیلی به لقمان محبت میکرد، نعمت میداد و خیلی به لقمان احترام میذاشت. یه روز یه خربوزه برای لقمان آورده بودن، این ارباب یه قاچی از این خربوزه رو جدا کرد و داد به لقمان. لقمان خورد با لذت فراوان و کلی تشکر کرد. اون آقا دید که لقمان اینو خیلی با لذت خورد، یه قاچی دیگه هم بهش داد و باز با لذت خورد و تشکر کرد. تمام خربوزه رو به لقمان داد، یه قاچش مونده بود، گفت اینو بخورم خودم ببینم این چی بود که اینقدر این تشکر کرد. خورد و دید که واقعا زهر ماره، بسیار بسیار تلخ و بدمزه است. بعد بهش گفت تو چجوری از من تشکر کردی؟ گفت انقدر من از تو خوبی دیدم که به خاطر این یه دونه تلخی اگر بخوام روی در هم بکشم من دوست خوبی نیستم. و بعد مولانا میگه واقعا در عالم دوستی باید اینجوری باشیم. از دوستانمون ما خیلی خیر و برکت بهمون میرسه. اگر چند بارم اذیتمون کردن، ما رو رنجوندن، ناراحتمون کردن، ما باید در دوستی بمونیم و دوستیمون رو ادامه بدیم. گفت من از دست نعمت بخش تو، خورده ام چندان که از شرمم دوتو. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت، من ننوشم ای تو صاحب معرفت. چون همه اجزام از انعام تو، رستند و غرق دانه و دام تو. گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام باد. پنجمین مؤلفه وفاداری حفظ الغیبه، یعنی پرهیز کردن از غیبته. وفاداری واقعی اینه که ما پیش روی دوستمون و پشت سر او دقیقاً یک جور باشیم. کسی که پشت سر دوستش حاضر حرف بدی بزنه یا رفتار بدی انجام بده یا به او توهین کنه، او وفادار نیست. وفاداری راستین اینه که ما هر کاری در غیبت دوستمون تونستیم انجام بدیم، همون رو بتونیم پیش روی او انجام بدیم. این یک معیار بسیار بزرگ و مهمه که ما بفهمیم واقعاً وفادار هستیم یا نه. دوست وفادار مطلقاً پشت سر دوستش صحبت نمی‌کنه. اگر ایرادی و نقدی داشته باشه، مستقیم و رو در رو خالصانه و بشفقانه اونو با دوستش در میون می‌گذاره. گذشته از این 5 تا دوستان، مؤلفه‌های دیگه هم برای وفاداری میشه شمرد، مثل پیمان نگه داشتن و پرهیز از پیمان شکنی، مثل عیادت کردن از او در زمان بیماری، مثل کمک کردن به او در زمان مشکلات و این جور مسائل. در ارزشمندی وفاداری شکی نیست و کسانی که رابطه های طولانی مدت نمیتونن برقرار کنن، به نظر من یکی از جاهایی که باید به تحلیل خودشون بپردازن همین جاست که مسئله وفاداری مطرح میشه. باید عیار وفاداری خودشون رو بسنجن و ببینن وفادارن یا نه. ممکنه که مشکل اینجا باشه. در واقع دوستان، یه نکته رو میخوام به شما بگم، خیلی نکته مهمیه، امیدوارم از بحث فاصله نگیریم ولی ارزش گفتنش رو داره. در ارزشمند بودن وفاداری هر چی که بگیم کم گفتیم، ولی اگر این نکته رو نگم صحبت من کامل نمیشه. و اون نکته اینه که وفاداری آیا به معنای تأیید خطاهای فکری و اخلاقی و سیاسی دوست هم هست یا نه؟ اگر من به کسی وفادارم و دوستی خیلی خوب باش دارم، آیا باید خطاهای او رو هم تأیید کنم؟ آیا اگر او به انسان بد و منحطی تبدیل شد، من همچنان باید کنار او باقی بمونم یا نه؟ این خیلی سوال مهمیه. عده‌ای از افراد هستن میگن وقتی ما دست دادیم با هم و گفتیم دوستیم، تا ته جهنم هم با هم دیگه میریم. اگر دوست ما آدم کش، اگر دوست ما جنایت کرد، خیانت کرد، هر رفتار زشتی که انجام داد مهم نیست، مهم اینه که ما با هم دست دوستی دادیم و تا تهش هم ما کنار او باقی میمونیم. اینو شما در خیلی از جاها میتونید ببینید. مثلا 2 نفر با هم دست دوستی دادن، اون زمان که دست دوستی دادن هر دو آدمای خیری بودن، آدمای نیکوکاری بودن، به جامعه کمک میکردن. حالا 20 سال گذشته، یکی از اینا دقیقاً در نقطه مقابل منافع ملت ایستاده و داره به دیگران آسیب میزنه. آیا باید اون دوست پیمان 20 سال قبل رو نگهداری کنه یا این پیمان رو بذاره کنار و بگه دیگه دوستی ما تموم شد؟ یا شما حتی تو سیاست هم اینو میبینید، یک کسی مثلا به یک نظام سیاسی دست بیعت داده به خاطر اینکه گمان کرده یا مطمئن بوده این نظام سیاسی دنبال فلان ارزش‌هایی است که برای اون شخص مقدسه. حالا 30 سال، 20 سال، 10 سال گذشته و اون نظام سیاسی تمام اون ارزش‌ها رو کنار گذاشته و اتفاقا نقطه مقابل اون ارزش‌هاست. آیا من باید وفادار باشم به این نظام سیاسی یا این نظام سیاسی رو باید کنار بذارم و در نقطه مقابل او قرار بگیرم؟ ادهی هستن که نظرشون اینه که نه، ما باید بمونیم و تا آخرش هم باشیم و دستم از در واقع وفاداری خودمون بر نداریم. من اینو در روابط زناشویی خیلی دیدم و باز در بین خانم‌ها بیشتر دیدم تا آقایون. خانم‌هایی رو دیدم که همسرشون بهشون خیانت کرده مکرر در مکرر، همسرشون به یک قاچاقچی تبدیل شده، همسرشون دزدی میکنه، اختلاس میکنه، به یک مدیر فاسد نالایق تبدیل شده که یک جمعی رو تباه داره میکنه و شما میبینید که این خانم یا این آقا همچنان محکم کنار همسرش وایساده و میگه من وفادارم و تا آخرش هم پای همسر خودم وای میستم. آیا این واقعا درسته یا نادرسته؟ آقایونی هم من دیدم با خانمهاشون در واقع همین رابطه رو داشتن. داستان زندگی موسولینی رو بخونیم، مخصوصا روزهای آخرش رو. خب ایشون یه خانمی به نام کلارا پتاچی عاشقش بوده و تا آخرش هم کنار این موسولینی مونده و وقتی هم که میخوان اعدام کنن موسولینی رو، ایشون میاد بغل میکنه موسولینی رو، وقتی شلیک میکنن اول این خانم کشته میشه بعد این آقا. سوال اینه آیا این وفاداری واقعا؟ یه کسی مثل موسولینی چند نسل رو تباه کرده، آیا ایشون میتونه یعنی همسرشون بگه که من به ایشون وفادارم و میخوام تا آخرش هم پای شوهر خودم بمونم؟ اینجا به نظر من خیلی مسئله حساسیه و ما باید به این موضوع توجه کنیم. اجازه بدید یه مثالی از ادبیات خودمون بگیم. شاهکار عطار نیشابوری اسمش چیه؟ شیخ صنعان. شیخ صنعان یه پیری بوده که خیلی انسان بزرگی بوده، 400 تا مرید داشته، کراماتی داشته. میره بعد از این همه عبادت و ریاضت عاشق یک دختر مسیحی میشه و این دختر مسیحی بهش میگه کابین من اینه که تو قرآن رو آتیش بزنی، بت پرستی کنی، خوکبانی کنی و جلو بت سجده کنی و ایشون تمام این کارها رو انجام میده و هر چی شاگردانش میخوان او رو برگردونن این بر نمیگرده. بالاخره ناامید میشن، برمیگردن به شهر خودشون. یه مریدی اونجا هست از مریدان شیخ صنعان و این مرید به دوستان خودش میگه شما خیلی دوستان بدی هستید. استاد شما وقتی که قرآن رو سوزوند و بت پرستید و خوکبانی کرد و شراب خورد، شما هم همتون باید این کارها رو انجام میدادید. اجازه بدید که سخنان عطار رو با هم بخونیم. چون مرید آن قصه بشنود از شگفت، روی چون زر کرد و زاری در گرفت. با مریدان گفت ای تر دامنان، در وفاداری نه مردان نه زنان. یار کار افتاده باید صد هزار، یار ناید جز چنین روزی به کار. گر شما بودید یار شیخ خیش، یاری او از چه نگرفتید پیش؟ شرمتان باد آخرین یاری بود، حق گزاری و وفاداری بود. کلمه وفاداری رو ببینید. چون نهادان شیخ بر زنار دست، جمله را زنار می بایست بست. از برش عمدا نمی بایست شد، جمله را ترسا همی بایست شد. این نیاری و موافق بودن است، کانچه کردید از منافق بودن است. هر که یار خیش را یاور شود، یار باید بود اگر کافر شود. وقت ناکامی توان دانست یار، خود بود در کامرانی صد هزار. بیت آخرش رو قبول دارم، بیت خوبیه. با عذرخواهی از روان پیر فرزانه نیشابور این سوال رو مطرح میکنم: آیا همراهی کردن با دوست در کفر و بدکاری و ظلم و جنایتکاری نشانه وفاداریه یا نه؟ پاسخ من کمترین به این سوال اینه که نه. لطفا دقت کنید، این جمله یک کتابه. من اولین بار اینو از استاد ملکیان یاد گرفتم، خداوند حفظشون کنه. وفاداری نامشروط نشانه خودشیفتگی فکریه. انسانی که بی قید و شرط به کسی دیگه وفاداره، این انسان شخصیت سالمی نداره. وفاداری لزوماً باید مشروط باشه، یعنی مادانی که طرف مقابل به اصولی پایبنده، ما هم به او وفاداریم. پایبندی ما به اصول و قواعد اخلاقی و انسانی و عقلانیه، پایبندی ما به اشخاص نیست. ما وفاداریم به یک پاره از در واقع اصول اخلاقی و انسانی، و عیار سنجش انسان‌ها رو هم با همین داریم. علی بن ابی طالب علیه السلام میگفت حق رو بشناس، اون وقت میتونی اهل حق رو هم بشناسی. مشکل تو اینه که میخوای با انسان‌ها حق رو بسنجی و بشناسی، و این باعث میشه که تو به خطا بیفتی. اگر ما وفادار باشیم به اصول اخلاقی و عقلانی و انسانی، اون وقت اطرافیان خودمون رو میسنجیم. اگر کسی در واقع به این اصول پایبند بود، ما هم به وفاداریمون با او ادامه میدیم. اگر او پایبند نبود، وفاداری ما کم میشه. بنابراین وفاداری سالم به شکل ثابت نیست، یه خط پیوسته ثابت نیست. وفاداری سالم فراز و فرود داره، بالا و پایین میره. مادامی که شخص خوبه، وفاداری ما هم به او ادامه داره. اگر شخص بد شد، دیگه وفاداری ما به او از بین میره. اگر دوست ما از اون راه درست فاصله گرفت، ما وظیفه داریم تا آخرین حد توان کنارش بمونیم، او رو به راه خوب دعوت کنیم، سعی کنیم او رو از اشتباه خودش بیرون بیاریم. اگر به هر دلیلی او نخواست یا ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم، به نام وفاداری اگر کنار او بمونیم، به خودمون خیانت کردیم و چه بسا به یک جمع خیانت کرده باشیم. مولانا میگه وقتی شما دندونتون سیاه شده و مدام همه بدنتون داره درد میکنه به خاطر اون دندون سیاه، نمیتونید بگید که نه، من به این دندون وفادارم، میخوام اینو همینجوری تو دهنم نگهداری کنم. نه، وفاداری به بقیه تن مستلزم بی‌وفایی به یه دونه دندون خرابه. بنابراین آدم‌هایی که از راه درست فاصله می‌گیرن، ما حق نداریم به اونها وفادار بمونیم. وفاداری درست مشروطه، نه نامشروط. چهارمین مطلبی که باید برای در واقع ایجاد روابط ماندگار بهش توجه بکنیم، مسئله پرهیز از نفاقه. یکی از ویژگی‌های دوست خوب پرهیز از نفاقه. دوست خوب یک دل و یک جهت با دوستش هست، و این همون چیزی که در دنیای جدید بهش میگن یه بخشی از در واقع اینتگریتی یا یکپارچگی شخصیت یا خلوصه. این مسئله ابعاد فراوانی داره دوستان، ولی من از یه زاویه خاصی بهش نگاه میکنم. اون زاویه هم اینه، لطفاً دقت کنید. هر انسانی یه موجود یگانه و یک موجود دارای تفرد و تشخصه. به همین خاطر شما هیچ وقت دو تا انسان رو پیدا نمی‌کنید که از همه نظر شبیه همدیگه باشن. و چون هیچ دو انسانی شبیه همدیگه نیستن، امکان اینکه دو تا انسان در یک موضوع یا در موضوعاتی از همه نظر با هم توافق داشته باشن منتفیه. دو تا انسان سالم فردیت یافته بالغ حتما در زمینه‌های با همدیگه اختلاف نظر دارن، چون از دو چشم انداز به جهان نگاه میکنن، نه از یک چشم انداز. خب حالا وقتی که ما بینمون اختلاف نظر ایجاد میشه، وظیفه ما در مقابل این اختلاف نظرها چیه؟ این خیلی سوال مهمیه دوستان عزیزم. در هر رابطه‌ای، چه رابطه زناشویی، چه رابطه عاشقانه که حالا به ازدواج ختم نشده هنوز، چه رابطه دوستانه، به خاطر اینکه دو نفر انسان دو موجود متفاوتن، احتمال تفاوت سلیقه، تفاوت عقیده، تفاوت نظر وجود داره. سوال اینه که ما باید با این اختلافات و تعارضات چیکار بکنیم؟ باز یادآوری میکنم دوستان، در اون رابطه‌ای که یکی از دو طرف خودش رو در دیگری در باخته و در او فانی شده، این رابطه به نظر من بالغانه و سالم نیست. این رابطه رو میذاریم کنار. وقتی که یه نفر خودش رو کامل در دیگری فنا کرده، اون هر چی که بگه این قبول میکنه، اصلا اختلاف نظر ایجاد نمیشه. اگرم ایجاد بشه، شخص بلافاصله نظر طرف مقابل رو بر نظر خودش ترجیح میده. این رابطه به نظر من سالم نیست، اینو باید حتما توش تجدید نظر بکنیم. اما اختلافات و تعارضاتی که ناگزیرن، اینا رو باید چه کار کنیم؟ در جوامع ناسالم و در میان افراد نابالغ، اون الگویی که رایجه اینه که به خاطر ترس یا به خاطر طمع اختلافات و تعارضات رو نادیده میگیرن و روی رنجش‌های خودشون سرپوش میذارن و سعی میکنن به هر قیمتی که هست رابطه رو حفظ کنن و پیش ببرن. این روش برای برخورد با اختلافات و مشکلات بسیار روش نادرستیه. به تدریج شخص رو از درون پوک میکنه و رابطه رو هم از درون پوک و پوچ میکنه. میبینید این رابطه 20 سال ادامه پیدا کرد، سر یه دلخوری کوچولو کاملا متلاشی شد و هر دو طرف میگن ما نمیدونیم چی شد، ما بالاخره داشتیم با هم دیگه زندگیمون رو ادامه میدادیم. این مطلب خیلی مهمه دوستان، که ما به جای اینکه مشکلات و اختلاف نظرها رو پنهان کنیم، اونها رو باید صریح، روشن و آشکار بگیم، محترمانه اونها رو در میون بذاریم و مدام راجع به اختلافاتمون با همدیگه گفتگو بکنیم. اگر سطح اعتماد در رابطه بالا باشه، گفتگو راجع به نقاط اختلاف نه تنها دعوا ایجاد نمی‌کنه، بلکه باعث رشد رابطه میشه و نشو و نمای رابطه رو ایجاد میشه. من باورم اینه که انتقاد سالم درخت رابطه رو هرس میکنه. یعنی اگر زن و شوهر، پدر و مادر با بچه، دوستان با هم دیگه هیچ وقت از هم انتقاد نکنن و ایرادها رو نگن و ایرادها رو بپوشونن، درخت رابطهشون پر از عیب و آفت میشه و دیر یا زود نابود خواهد شد. بنابراین ما با بیان کردن نظراتمون، با صریح و شفاف گفتن مطالبی که تو دلمون هست، مرتب درخت رابطه رو بهش آب میدیم، در واقع ازش مراقبت میکنیم، هرسش میکنیم تا این رابطه پیش بره. هر جا که دو دوست یا یه زن و شوهر از صحبت کردن راجع به نقاط اختلافشون تفره رفتن و پرهیز کردن، باید بدونن که پایه‌های اون رابطه سسته و این رابطه دیر یا زود نابود خواهد شد. حالا که در هیچ رابطه‌ای گریز و گزیری از اختلاف و تعارض وجود نداره، بهتره که صادقانه و شفافانه راجع به اونها با هم دیگه صحبت کنیم و سرپوش روی اونها نذاریم. سرپوش گذاشتن روی اختلافات، مخصوصا زمانی که از عجز و ترس مایه میگیره، به شدت به سلامت روانی شخص آسیب میزنه. شمس تبریزی قطعه خیلی زیبایی داره که به این موضوع اشاره کرده. این قطعه رو با هم دیگه میخونیم. شمس میگه: آوردن که دو دوست مدتها با هم بودن، روزی به خدمت شیخی رسیدن. شیخ گفت: چند سال است که شما هر دو هم صحبتید؟ گفتن: چندین سال. گفت: هیچ میان شما در این مدت منازعتی بود؟ تو این چند سال با هم دعوایی داشتید؟ گفتن: نی الا موافقت. گفت: بدانید که شما به نفاق زیستید، لابد حرکتی دیده باشید که در دل شما رنجی و انکاری آمده باشد به ناچار. گفتند: بلی. گفت: آن انکار را به زبان نیاوردید از خوف؟ گفتند: بلی. در قسمت‌های قبل گفتم ما به خاطر وفاداریمون و به خاطر اینکه آرمانگرایانه به رابطه نگاه نمی‌کنیم، اشتباهات دوست رو می‌بینیم، می‌بخشیم و به خاطر اون اشتباهات از دوست کناره نمی‌گیریم، اون سر جای خودش. اما این اشتباهات و خطاها و اختلاف سلیقه‌ها رو باید بگیم تا رابطه پیش بره. همونجوری که عرض کردم، نرنجیدن و نگران نشدن اگر ریشه در یک روح نیرومند داشته باشه و از یک شخصیت قوی سرچشمه بگیره، میتونه پایه دوستی رو قوی کنه. ولی اگر از ضعف و عجز و ترس مایه بگیره، به نظرم خراب میکنه. و ما باید این موضوع رو همیشه بهش توجه بکنیم که ما اسمش رو بذاریم نفاق. یعنی وقتی که من ایرادهای تو رو به تو نمیگم، اشتباهات تو نمیگم و در واقع با تو رو راست نیستم، من منافقانه دارم با تو ارتباط برقرار میکنم. اگر تو هم با من همین کارو میکنی، رابطه مبتنی است بر نفاق. در حالی که یکی از اصول اصلی رابطه انسانی، که از سه تا اصل اصلی روابط انسانی، اصل شفافیته. رابطه واقعی رابطه ایست که دو طرف توش شفافن با هم دیگه. خیلی بدتر و آسیب رسانتر از نادیده انگاشتن عیب‌ها و آفت‌ها اینه که ما اشتباهات و خطاهای دوست خودمون رو تایید کنیم، چون دوستش داریم. دقت میکنید؟ یعنی طرف هر اشتباهی میکنه ما میگیم تو عالی هستی، تو بی‌نظیری، تو همه چیز خوبه، و گمان میکنیم که داریم از رابطه‌مون مراقبت میکنیم. دوستان، باید ایمان داشته باشیم چشم بستن بر واقعیت‌ها هیچ رابطه‌ای رو نتونسته حفظ بکنه. واقعیت‌ها باید دیده بشن، باید گفته بشن و باید راجع بهشون صحبت بشه، و این مستلزم اینه که ما از خودفریبی و دیگر فریبی دست برداریم. اگر واقعا شما عیب‌های منو نیک ببینید و منو تایید کنید، به من آسیب زدید در مقام یک دوست. اگر من هم خطاهای شما رو تایید کنم، به شما آسیب زدم در مقام یک دوست. به همین خاطر که سعدی میگه دشمنی که صادقانه عیب‌های ما رو به ما میگه، از دوستی که دوستانه اشتباهات ما رو مخفی میکنه به مراتب خیرخواه‌تره برای ما. از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم ناپاک، تا عیب مرا به من نماید. از اینها شاید مهمتر اینه که دوستی در معرض یه آفت بزرگه، و اونم اینه که ممکنه واقع بینی رو از بین ببره. یه وقت هست که من عیب طرف مقابل رو میبینم و میپوشونم، این سطح اول بود. یه وقت عیب طرف رو میبینم ولی تاییدش میکنم. یه وقت هست چنان عاشق شدم که دیگه اصلا عیبش رو نمیبینم و عیبهاش رو کمال میبینم. دقت میکنید؟ از قدیم گفتن که عین الرضا عن کل عیب کلیله، چشم رضا از هر عیبی کوره در واقع. و دوستی خب بکشی یعمی و یسم، باعث کوری میشه. دوستان، ما باید اینو بدونیم که اگر واقعا کسی رو دوست داریم باید ازش مراقبت کنیم، و اگر میخوایم ازش مراقبت کنیم باید اشتباهاتش رو ببینیم و بهش بگیم. خوب دیدن اشتباهات یک دوست مستقیما خیانت کردن به اون دوسته. یه تیکر از استاد میراف براتون میخونم. میگه برای مراقبت از دیگری باید او را چنان که هست ببینم، و نه آنگونه که دوست دارم یا احساس میکنم باید باشم. این مخصوصا تو رابطه با بچه خیلی خودشو نشون میده. غالب پدر و مادرها چون فرزندشون رو به کمال و به جمال میبینن، عیب بچه رو نمیتونن ببینن، برای این از بچه مراقبت نمیتونن بکنن. اگر دیگری را در قالب معینی ببینم، اگر تنها بتوانم چیزی را ببینم که دوست دارم ببینم، نمیتوانم دیگری را آنگونه که واقعا هست ببینم. به عنوان نمونه، شیفتگی و دلباختگی دشمن مراقبت است. دوستان، این جمله کتابی است برای خودش. شیفتگی دشمن مراقبته، عشق دشمن مراقبته. اگر عشق واقع بینی ما رو بگیره، ما دیگه نمیتونیم از طرف مقابلمون مراقبت کنیم، چرا که واکنش مثبت واقعی به این دیگری خاص را غیر ممکن می کند. حتی زمانی که واقعیات ناخوشایندن، به آنها احترام می گذارم، زیرا فقط با جدی گرفتن آنهاست که می توانم با دیگری ارتباط داشته باشم و از او مراقبت کنم. معنای این سخن اینه که ما باید دیگری رو دوست داشته باشیم، اما مراقب باشیم دوستی باعث کوری نشه و چشم ما رو بر عیب‌های او نبنده. اگر این اتفاق بیفته که ما رذیلت‌های کسی رو در واقع فضیلت ببینیم، اون وقت واقعاً آسیب‌های جدی به زندگی خودمون و دوستمون وارد خواهیم کرد. شمس تبریزی میگه من از اون آدم‌ها هستم که عاشق میشم ولی واقع‌بینی خودم رو از دست نمیدم، و کل مقالات نشون میده همینجوره. او به شدت شیفته مولاناست، ولی ده‌ها بار با شدیدترین الفاظ از مولانا انتقاد کرده و اشتباهات مولانا رو بهش گفته. این معناش اینه که در واقع داره مراقبت میکنه از کسی که دوستش داره. نقد را پیش صراف برند که آنچه قلب است جدا کن. یه طلایی رو میبریم که از کوه آوردیم پیش یه صرافی، میگیم سره و ناسرش رو جدا کن. اما اگر صراف عاشق و محب گوینده باشد یا مرید او باشد، که پیش او همه زشت او خوب نماید و قلب او سره نماید که حب و کشه یعمی و یسم، او خود عاشق حلاوت گفتن او باشد. شما یه مثلا طلایی رو بردید پیش یه طلا فروشی، جواهر فروشی، میگید برای من مشخص کن عیارش چقدره، و او عاشق شماست. انقدر از حرف زدن شما خوشش میاد و عاشق تون صدای شما و هیکل شماست که اصلا جمله شما رو نمیبینه و میگه این طلا کاملا خالصه، در حالی که طلا کاملا ناخالصی زیادی داره. آیا با این عشقش به شما خدمت کرده یا آسیب زده؟ قطعا آسیب زده. بعد شمس جواب میده، جواب آن گفتیم که همه عاشقان چنین نباشند که بد را نیک بینند، عاشقان باشند که هر چیز را چنان بینند که آن چیز است، زیرا که آن را به نور حق میبینند. ایشان هرگز خود بر عیب عاشق نشوند. وفاداری مشروط. پس دوستان، ما اگر میخواییم رابطه هامون ادامه پیدا کنه و ماندگار باشه، باید نفاق رو کنار بذاریم، صریح، واضح و شفاف اختلافاتمون رو بگیم، راجبشون صحبت کنیم و اینها رو در واقع یا حل کنیم یا بپذیریم. پنجمین موضوع، پرهیز از سلطه‌گری در روابط انسانیه. به نظر من یکی از مهمترین آفات روابط انسانی سلطه‌گری در رابطه است. دوستان، رابطه سالم در آزادی میرویه و میباله، رابطه در فشار و اجبار و سختی نابود میشه. هر قدر که رابطه عاشقانه باشه، اگر توش فشار باشه، یکی از دو طرف احساس کنه تو فشار قرار داره، واقعا رابطه خراب میشه. من دیدم کسانی که به نام عشق چنان طرف مقابل خودشون رو تو تنگنا قرار میدن که واقعا احساس زندونی بودن بهش دست میده. کسی که به دوست خودش اجازه حساب کردن نمیده، یعنی 10 بار میرن کافی شاپ، هیچ وقت نمیذاره طرف مقابل حساب کنه، همش خودش حساب میکنه. کسی که همه کارهای دوستش رو انجام میده، یعنی او میخواد بره آب بخوره میره براش میاره، میخواد بره غذا مثلا بیاره میره براش میاره، این کارو همیشه ها طولانی مدت انجام میده. کسی که این کارها رو میکنه و همه مسائل ریز و درشت زندگی یک کسی دیگر رو تحت کنترل خودش میگیره، این شخص خواه ناخواه دوستش رو توی قفس میذاره و او رو در قفسی به نام دوستی زندانی میکنه. و دوستان، واقعا کسی که به دوست خودش فرصت جبران محبت نمیده، کسی که مدام یک طرفه به دوست خودش محبت و لطف میکنه و اصلا اجازه نمیده که او این کار رو انجام بده، این شخص دوستش رو به دست پایین رابطه تبدیل کرده و هیچ انسانی هیچ وقت دوست نداره مادام در دست پایین رابطه باشه. یه جمله خیلی معروفی داریم، میگه از شر کسی که بهش خوبی کردید بترسید، احتمال زیاد داره کسانی که بهشون خوبی میکنید بلایی سر شما بیارن و تاریخ خیلی نشون داده این حرف رو. یک دلیلش چیه؟ یک دلیلش اینه که ما با خوبی کردنمون همیشه طرف رو دست پایین رابطه نگه می‌داریم، عزت نفسش رو از بین می‌بریم و او احساس می‌کنه یک موجود حقیر ناتوان به درد نخوره و این بعید نیست که برای احیای عزت نفس خودش یه بلایی سر اون کسی که داره بهش نیکی می‌کنه بیاره. این یکی از مهمترین مسائلیه که تو رابطه باید بهش توجه کنیم. دوستان لطفاً دقت کنید، حتی در فضیلت‌های اخلاقی هم افراط نباید کنیم، وگرنه رابطه اخلاقی نابود میشه. کسانی هستن که شما میخواید تکون بخورید از جاتون، میبینید بلافاصله میان مشکل شما رو حل میکنن و شما اصلا احساس میکنید به یک آدم خیلی ناتوان تبدیل شدید. حتی در فضیلت‌هایی مثل فروتنی، خدمت کردن و نیکی کردن، جانب اعتدال باید رعایت بشه. یه مثال از مولانا بزنم. مولانا عاشق یک مردی بود به نام صلاح الدین زرکوب، یه مرد 60 چند ساله، بسیار پیرمرد شریف بی سوادی بود، البته خیلی انسان نورانی و والایی بود و مولانا خیلی اونو دوست داشت. با مولانا رفته بودن حموم و مولانا توی حموم عمومی در واقع از فرط عشقی که به این آقا داشت شروع کرد به در واقع ماساژ دادن ایشون و مشتمال دادن و کیسه کشیدن و صابون زدن به سر ایشون و تمام کاراشو انجام میداد. بعدن خود مولانا گزارش میکنه، میگه من دیدم انقدر به این شخص لطف کردم که از درون نابودش کردم و فهمیدم که من چقدر اشتباه کردم، من باید انقدر ملایم فروتنی به خرج میدادم که او از درون شکسته نشه. ببینید تیکر رو، میگه که مرا در گرمابه افتاد که شیخ صلاح الدین را تواضعی زیادتی میکردم و شیخ صلاح الدین تواضعی بسیار میکرد. اون بیچاره هم میخواد جواب بده، استاد داره به او احترام میذاره، اونم میخواد احترام بذاره و هی رابطه داره خراب میشه. در مقابله آن تواضع شکایت کردم، در دل آمد که تواضع را از حد میبری، تواضع به تدریج به، اول دستش به مالی بعد از آن پای، اندک اندک به جایی برسانی که آن ظاهر نشود و ننماید و او خو کرده بود، لاجرم نبایدش در زحمت افتادن و عوض خدمت خدمت کردن. یعنی اینقدر آروم به دوستتون کمک کنید که او اصلا متوجه نشه که دارید بهش کمک میکنید. یه جمله معروفی میگن مال شریعتی مرحومه ولی من پیدا نکردم مأخذشو، شاید در کبیر باشه، میگه کسانی هستند که وقتی هستند هستند، وقتی نیستند نیستند. یه عده‌ای وقتی که هستند نیستند، وقتی هم که نیستند نیستند، یعنی بود و نبودشون یک، وقتی هم هستن ما اصلا حسشون نمی‌کنیم، نیستن هستن. عده‌ای هستند که وقتی هستند هستند، ولی وقتی که نیستن باز هستن، یعنی ما جاشون رو حس میکنیم و واقعا متوجه میشیم که اینا چقدر جاشون خالیه. از همه اینا بالاتر کسانی هستن که وقتی که هستند نیستند و وقتی نیستند هستند. بهترین مثالش مادره. شما هر میشین صبح که بیدار شدید، خونه تمیزه، غذا صبحانه آماده است، نون خریده، همه چیز نهار آماده است، همیشه خونه مثل دست گل، انقدر نرم و لطیف این کارا رو میکنه که اصلا هیچ کسی متوجه حضور مادر نمیشه. وقتی که از دست رفت، اون وقت میبینیم اوه چه خلأ بزرگی تو خونه ایجاد میشه و کل بنیان خانواده متلاشی میشه. آدمهای بزرگ اینجوری هستند. وقتی که هستن انقدر ملایم و نرم و لطیف با مان که ما حضورشون رو حس نمی‌کنیم. مدام ما حس نمی‌کنیم دارن یه کاری می‌کنن برای ما. خیلی لطیف کارشون رو می‌کنن. ولی وقتی نیستن با همه وجود احساس می‌کنیم که خلأشون وجود داره. به هر حال حرف مولانا اینه که حتی فضیلت‌های بزرگ رو در روابط دوستانه متعادل و خیلی تدریجی و آهسته و پیوسته باید بورزید تا طرف مقابلتون به زحمت نیفته و اصلا متوجه نشه که شما دارید کاری برای او انجام میدید. بعد مولانا میگه چون به تدریج او را خوگر آن تواضع کرده باشی. دوستی را چنین و دشمنی را چنین باید کردن، اندک اندک به تدریج، و کارهای عالم بدین سان میرود. نبینی صلح و دوستی بهار در آغاز اندک اندک گرمی می نماید و آنگه بیشتر، و در درختان نگر که چون اندک اندک پیش می آیند، اول تبسمی آنگه اندک اندک رخت ها را از برگ و میوه پیدا می کند و درویشانه و صوفیانه همه را در میان می نهد و هر چه دارد جمله در می بازد. منظورش اینه که متعادل این کار را انجام بدیم. به هر حال دوستان، کاری که ما برای دوستمون انجام میدیم باید انقدر متعادل باشه، فرصت جبران به او بدیم و اجازه بدیم که او در رابطه احساس بودن و مفید بودن بکنه که رابطه ادامه پیدا کنه. کسانی که این کارو انجام نمیدن و رابطه رو شدیداً سلطه‌گرانه میکنن، هیچ بعید نیست که حال طرف مقابلشون رو بد کنن. چهار تا نکته کوتاه رو بگم و بحثم رو تموم کنم. نکته اول این که باید به برونگرایی و درونگرایی توجه کنیم. درونگراها به روابط کمتر ولی عمیق‌تر علاقه دارن. برونگراها به روابط گسترده‌تر ولی با عمق کمتر علاقه دارن. کسانی که برونگرایی بالای 80% دارن، از این شعر مولانا خیلی در واقع نگران نشن. اونا سرشتشون و طبیعتشون اینه که دوست دارن موقعیت‌های مختلف و رابطه‌های مختلف رو تجربه کنن. اما باید مراقب باشن که این برونگرایی شدید اونها رو از روابط عمیق محروم نکنه. در کنار در واقع روابط متعددی که به اونها آرامش میده و انرژی میده، روابط عمیق بلند مدت رو هم باید داشته باشن. مطلب بعدی راجع به حس و شهوده. آدمای شهودی معمولاً کسانی هستن که تا چیزی نوعه دوستش دارن، وقتی روتین و روزمره شد ازش خسته میشن و رهاش میکنن. آدمایی که کارها رو شروع میکنن، پروژه ها رو شروع میکنن، تا وقتی که اون پروژه و کار جدیده ازش انرژی میگیرن، ولی وقتی که دیگه کارا رو غلطک افتاد خسته میشن و رهاش میکنن، اینا به احتمال زیاد آدمای شهودی هستن. زندگی آدمای شهودی پر است از پروژه های نصف نیمه و کارهای ناقص. اینها تو روابطشون هم همینجورن. آدمای خیلی شهودی تا وقتی که رابطه جدید، خاطرات جدید داره، احساسات جدید، حرفای جدید، میرن دنبالش. ولی رابطه یه ذره از اون انرژی اولیه دیگه گذشت و یه مقدار روتین و روزمره شد، خسته میشن، رابطه رو رها میکنن و میرن دنبال کار خودشون. کسانی که مصداق اون شعر اولیه بحث ما هستن، باید ببینن که آیا شهودیان یا نه. اگر دیدن که شهودیان، اینو به عنوان یه بیماری تلقی نکنن و حرف مولانا رو نپذیرن. اینها یک ویژگی شخصیتی دارن که چالش و جدید بودن براشون مهمتره، بنابراین از روزمره شدن و روتین شدن بدشون میاد. اینها باید با تقویت حس خودشون تلاش بکنن که این شهود رو در واقع متعادل بکنن تا بتونن در این حالی که از چالش و چیزهای جدید انرژی میگیرن، روابط بلند مدت رو هم داشته باشن. اگر برونگرایی و شهود با هم ترکیب بشه، احتمال خیلی زیاد وجود داره که شخص نتونه رابطه‌های طولانی مدت ایجاد کنه و برونگرای شهودی باید بیشتر به این موضوع توجه کنن. نکته سوم مسئله آسیب‌های دوره کودکیه. دوستان اشکال نداره اینو 5 دقیقه بگم چون واقعا مهمه. ببینید، اونطور که دکتر آرتور آنو میگه در کتاب روانشناسی رنج، پدر و مادرها به خاطر نیاز خودشون بچه به دنیا میارن و از طریق بچه نیازهای خودشون رو برآورده میکنن. خیلی تراژدی وحشتناکیه. اگر دقت کنیم، ما به جای اینکه به نیازهای فعلی بچه ها واکنش نشون بدیم، داریم از طریق بچه ها به آرزوهای سرکوب شده گذشتمون، به خاطرات گذشتمون واکنش نشون میدیم. این خیلی پدیده تلخیه و بنابراین ما مدام داریم بچه هامون رو قربانی میکنیم برای ارضا کردن نیازهای سرکوب شده خودمون. عموم بچه ها تا قبل از 4-5 سالگی ناخودآگاه میفهمن که اگر بخوان نیازهای خودشون رو ارضا کنن، هیچ شانسی برای کسب محبوبیت پیش پدر و مادر ندارن. بنابراین ارگانیسم زنده کودک به او میگه که تو نیازهای خودتو سرکوب کن، نیازهای پدر و مادر رو ارضا کن، تا پدر و مادر بغلت کنه، تا پدر و مادر بهت غذا بده، تا پدر و مادر از تو بازی برات بخره، تا پدر و مادر ازت تعریف و تمجید کنه. و بچه‌ها شروع میکنن به سرکوب کردن نیازهای خودشون و این خیلی پدیده دردناکیه. اینی که بچه نیازش به بازی رو سرکوب کنه، نیازش به آزادی رو سرکوب کنه و خیلی نیازهای دیگه. من این داستان رو یکی دو بار دیگه هم گفتم. یکی از امپراتورهای روم چند تا بچه رو جمع میکنه، از پدر مادرها میگیره چند تا نوزاد رو، اینا رو میاره توی قصر، یه تیم خوب در اختیار این نوزادها قرار میده و میگه بهترین غذاها و بهترین لباسها رو به بچه‌ها بدید، ازشون کاملا مراقبت کنید، همه چیز براشون فراهم کنید، فقط باشون حرف نزنید، بوسشون نکنید، بغلشون نکنید و توجه بهشون نکنید و بدون استثناء همه بچه‌ها در کمتر از 3-4 سال از دنیا میرن. دقت میکنید با اینکه همه چیزشون فراهمه. واقعا نیاز بچه‌ها به اعتماد، به احترام، به امنیت و به عشق مطلقاً دست کمی از نیازشون به غذا و لباس و اینها نداره و بلکه بیشتر از اینها اهمیت داره. بچه وقتی مدام نیازش رو سرکوب میکنه تا نیاز پدر و مادر رو ارضا کنه، یک رنج بسیار شدید رو تحمل میکنه و ارگانیسم بچه برای این که خودش رو از این رنج نجات بده، این رنج رو هم سرکوب میکنه. دقت کردید دوستان؟ دوتا سرکوب شد. یکی این که بچه نیازش رو سرکوب میکنه تا نیاز پدر و مادر رو برآورده کنه، یکی این که بچه رنج ناشی از سرکوب نیاز رو هم سرکوب میکنه. مثلا من اینجا معلم هستم و پیش شما یه احترامی دارم، بچه منم اینجاست، او میخواد بازی کنه، دوست داره همه چیز رو به هم بریزه و سرصدا کنه، من نیاز دارم به این که پیش شما نشون بدم پدر خوبی هستم، پدر فریخته هستم، بچه مؤدبی بار آوردم. جلو به بازی کردن بچه رو میگیرم و اون مجبور میشه به حرف من توجه کنه. از این بدتر مجبورش میکنم برای شما بیاد شعر مولانا بخونه، آیه قرآن بخونه، نمیدونم از این حرفا، و او داره خودش رو سرکوب میکنه تا نیازهای من برآورده بشه. بعد از این جلسه شما بگید به به شهبازی چقدر پدر خوبی بود، چه بچه مؤدبی بار آورده. اما اثبات این نکته به قیمت این تموم شد که بچه من به مدت 1.5 ساعت عمیق‌ترین نیاز این لحظه خودش رو سرکوب کنه. این رنج داره و بچه این رنج رو سرکوب میکنه و چون هیچ موجودی نمیتونه در دراز مدت این دوتا سرکوب رو تحمل کنه، ناخودآگاه بچه ها یک من دروغین برای خودشون میسازن و شروع میکنن به ارضا کردن نیازهای اون من دروغین. دوستان واقعا خیلی بحث مهمیه ها، یعنی حداقل 3 ساعت زمان میخواد این چند تا جمله که به شما گفتم. بچه به خاطر اینکه میبینه که حالش خوب نیست، یه من دروغین میسازه و شروع میکنه به ارضا کردن نیازهای اون من دروغین و چون اون من واقعی نیست، نیازهای اون من هم واقعی نیست و هرچه بچه نیازهای اون من رو برآورده میکنه، حالش خوب نمیشه. ببینید من مثالهای زیاد میزنم. پول خیلی خوبه و همه ما پول رو دوست داریم. انسانی که سالم بزرگ شده، یعنی عشق و احترام و اعتماد و امنیت گرفته، این پول به اندازه نیازش که به دست میاره حالش خوش میشه و دیگه حرص نمیزنه، دیگه بخل نمیورزه، خساست نمیکنه و زندگیشو میکنه. اما شما میبینید کسانی که هرچی پول به دست میارن باز حالشون خوب نیست، یعنی میلیاردها تومان پول دارن باز حالشون خوب نیست، چند تا خونه دارن باز خوب نیست و فکر میکنن هی باید پول بیشتر بشه، خونه های جدیدتر پیدا کنن. یه آدم سالم در یه جامعه به دنیا اومده که توش شراب میخورن. انسان‌های سالم یه مقداری شراب میخورن، یه کمی گرم میشن و میرن دنبال زندگیشون. ولی شما میبینید کسانی که دائم الخمرن ولی حالشون خوب نیست. هر چی که میخورن، به قول خیام، این کاملا نشونه بیماریه ها. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. یعنی دیگه انقدر خوردم که دیگه دارم منفجر میشم. ولی باز اگر بتونه یه ذره هم بخوره باز این کارو انجام میده. غذا خوردن. هر آدم سالمی یک کمی غذا بخوره حالش خوب میشه، میره دنبال زندگیش. کسانی هستن هر چی غذا میخورن باز حالشون خوب نیست و حرص غذا خوردن میزنن. حتی تحقیقات نشون میده کسانی هستن غذا میخورن عذر میخوان، دست میکنن تو گلو بالا میارن که خالی بشه دوباره غذا بخورن، چون مشکل غذا خوردن نیست، اینا با غذا خوردن دارن استرابی رو در خودشون از بین میبرن. خیلی عذر میخوام. روابط بین زنها و مردها، روابط زناشویی، هر مرد سالم و زن سالمی این کار رو طبیعی در زندگیش انجام بده تا مدتها حالش خوبه. اما کسانی هستن هر قدر با همسرشون یا بیرون از خانواده رابطه برقرار میکنن بازم حالشون خوب نیست. تو قدرت هم همینجوره. آدمای سالم یه کمی قدرت به دست میارن، مقامی موقعیتی به دست میارن، حالشون خوب میشه و زندگیشون رو میکنن. کسانی هستن هر چی قدرت به دست میارن باز حالشون خوب نیست. اینو شما توی مثلا خرید کردن هم میتونید ببینید. کسانی به من مراجعه کردن گفتن همسر ما چه آقا چه خانم مثلا 500 دست لباس داره. من یک مورد دارم که یک کسی من گفت بیش از 2000 لباس طرف داره و باز هم حالش خوب نیست، مدام داره لباس میخره و فکر میکنه با لباس بیشتر خریدن حالش بهتر میشه. دوستان تمام اینهایی که برای شما گفتم اینا همه نیازهای ثانویه‌اند. شخص فکر میکنه مشکلش لباس خریدنه، مشکلش خونه خریدنه، مشکلش پول در آوردنه، مشکلش شراب خوردنه، مشکلش رابطه زناشوییه، مشکلش قدرت به دست آوردنه و اینا رو داره ارضا میکنه، در حالی که اینها نیازهای یک من دروغینند. هیچ کدوم نیاز من واقعی نیستن. این موضوع خودش رو توی دوستیابی هم نشون میده. آدمهایی که هرچی دوست به دست میارن حالشون خوب نیست و دوباره رابطه جدید و دوستی جدید میخوان، اینها باید بدونن اگر تمام جهان هم با اونها دوست بشن حالشون خوب نخواهد شد. مثل اون کسی که همه لباسهای دنیا رو توی کمد خونش داشته باشه حالش خوب نمیشه، همونه. این قبیل افراد باید بدونن. دوستان این جمله کلیدی بحث امروز منه. دوستیابی افراطی و رفیق بازی افراطی نقابی است بر سر یک آسیب شدید درونی و روانی و مادامی که اون آسیب درمان نشه هیچ رابطه آرامش و شادی رو به زندگی شخص نمیتونه ببخشه و برای او به ارمغان بیاره. برای این کسانی که مدام تو رابطن، مدام رابطه قطع میکنن، مدام رابطه جدید تولید میکنن و مدام تو رابطه دنبال آرامش میگردن، اینها باید بدونن یه مشکل دیگری وجود داره و اون مشکل باید درمان بشه. کسانی که از این آسیب ها دیدن، زودرنجی شدید، حساسیت شدید، حس تملک شدید، وابستگی شدید، عزت نفس پایین، خودشیفتگی، بدبینی و بددلی و بدگمانی پیدا می کنن و اینها همه دشمن رابطن. یعنی اگر بین شما خدایی نکرده کسی هست که مصداق این شعرهای مولاناست، باید ببینه کجای این طرحی که من امروز بهتون دادم مشکل خودش رو میتونه پیدا بکنه. آخرین نکته هم که دیگه نمیشه توضیح بدم اینه که دوستی نیاز به مراقبت داره. ما اگر با کسی دوست شدیم باید از رابطه مراقبت کنیم. مهارت دوست شدن بخش اندکی از فرایند دوستیه. وقتی که ما دوست به دست آوردیم اون وقت باید در واقع مهارت‌های نگه داشتن دوست رو داشته باشیم. با یه بیتی از اختری یزدی بحثم رو تموم می‌کنم. میگه تعلیم ناز چند دهی چشم مست را، تعلیم ناز چند دهی چشم مست را، دل آنقدر ببر که توانی نگاه داشت. ما باید اینقدر دل ببریم که بتونیم نگه بداریم دلها رو. خوب دارم.